روان من کو، سر به روان من کو، سر به روان من کو.
روزتون بخیر دوستان عزیز، این هم تصنیفی بود با صدای علیرضا افتخاری که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما این فرصت اختصاص داره به برنامه سخن تازه با موضوع کرسی علمی ترویجی در مطالعات تکفیری با حضور اساتید دکتر محمد فرقان گوهر، دکتر سید حسین علی وردی و دکتر محمد جعفر نوری. امیدوارم که با این برنامه هم همراه باشید. مدت این برنامه 50 دقیقه.
سخن تازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم کرسی علمی ترویجی با عنوان رویکرد شناسی انتقادی مطالعات تکفیر در جهان اسلام با تاکید بر رویکرد تمدنی، با ارائه جناب حجت الاسلام محمد فرقان گوهر و با نقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسین البدری و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد جعفر نوری. جا داره تشکر کنم از گروه مطالعات علمی تمدن نوین اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که سعی کرد مسئله مهم تمدنی رو که مربوط به بحث وحدت در جهان اسلام و در امت اسلامی هست رو برگزار کنه. تشکر میکنیم از مدیر اجرایی این کار جناب آقای موسوی بزرگوار که زحمت کارهای اجرایی برگزاری این کار رو عهده‌دار بود. همچنین تشکر میکنیم از جناب آقای حجت الاسلام فرقان که ارائه این بزرگوار رو خواهیم داشت و از حضرات بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر البدری و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نوری. خب بحث تکفیر یکی از بحث‌های مهم به صورت تاریخی در تمدن اسلامی بوده. خود بحث تکفیر یکی از اون بحثایی هست که در حوزه بحث هویت تمدنی تعریف میشه، هرچند مباحث تکفیر ریشه در بحث مبانی اسلام و تمدن اسلامی داره، ولی جایگاه اصلی و خواستگاه اصلیش بحث تکفیر در خصوص بحث هویت تمدنی هست. هرچند بحث زیست تمدنی رو هم به اشکال مختلف با توجه به انگیزه هایی که بحث تکفیر برمی انگیزد و هدف گذاری هایی که گونه های مختلف تکفیر می تواند داشته باشد، حوزه های زیستی در تمدن اسلامی رو هم فی الواقع درگیر میکنه. بنابراین تکفیر یکی از بحث‌های مهم در طول تاریخ اسلام بوده و امروز هم به عنوان یک مسئله اساسی وحدت تمدن اسلامی، جامعه اسلامی و جهان اسلام رو هدف قرار داده. بنابراین حوزه‌های مختلفی که می‌تواند مورد توجه بحث تکفیر باشد معمولاً از سوی افراد، جریان ها و کسانی که تو حوزه جهان اسلام و مسائل جهان اسلام میخوان ورود داشته باشند، بحث تکفیر یکی از مسائل بسیار مهم هست که بایستی زمینه های علمی، دینی، معرفتی و همچنین هویتی و زیستی اونها کاوش بشه. بر ترتیب جلسه ای که امروز در خدمت بزرگواران هستیم میپردازه به بحث مطالعاتی که در حوزه تکفیر صورت گرفته و بیشتر بحث رویکرد شناسی هایی که تا به حال در حوزه مطالعات تکفیری وجود داشته، انشالله اونها رو مورد توجه قرار خواهند داد. پیشاپیش تشکر میکنم از ارائه کننده محترم و همچنین ناقدان بزرگوار در خدمت جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد فرقان گوهر هستیم. در حدود 20 تا نیم ساعت بعد در محضر بزرگواران ناقد هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الأئمة المعصومين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض خب سلام عرض میکنم خدمت تک تک عزیزانی که تشریف آوردن و عرض ادب دارم و عرض خیر مقدم خدمت تمامی دوستانی که چه از طریق حضوری و چه از طریق مجازی در خدمتشون هستیم. تشکر عرض میکنم از برگزار کنندگان این نشست، بخش گروه مطالعات نوین تمدن نوین اسلامی و که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه مستقر هستش، و به ویژه از جناب استاد دکتر عالمی و همکاران محترم ایشون که در برگزاری این نشست سهم خیلی بنیادین و جدی رو ایفا فرمودن. از جناب آقای موسوی تشکر میکنیم، همچنین از ناقدان محترم جناب آقای دکتر نوری عزیز و گرامی و همچنین جناب حجت الاسلام دکتر البدری که زحمت نقد این عرایض رو بر عهده گرفتن، از همتون تشکر میکنم. خب مباحث خود را بدون مقدمه و با نام و یاد خداوند آغاز میکنیم. اول از همه سیر بحث رو عرض کنم تا برسیم به بحث. سیر بحث به این صورت خواهد بود که اول واژگان کلیدی این عنوان رو شرح میدم، بعد ضرورت و اهمیت بحث رو خدمتون عرض میکنم، بعدش پیشینه رو و بعد اصل مباحث که به دو قسمت تقسیم میشه، یکی تبیین رویکردها و شاخصه های این رویکردها و دوم نقد آن. خب میرسیم به بحث. اولین قسمت از بحث رو به واژگان کلیدی که در عنوان هستن اختصاص میدیم. اول عنوان نشست که میدونید رویکرد شناسی انتقادی مطالعات تکفیر در جهان اسلام با تأکید بر رویکرد تمدنی است. اولین واژه رویکرد شناسیه. رویکرد یک واژه نوینی است که در حدوداً 10-20 سال هست اخیراً باب شده و ظاهراً هم ترجمه است، یعنی از واژه اپروچ ترجمه شده و در ایران به عنوان رویکرد شناخته شده، یعنی روی آوردن، توجه کردن و شیوه نگاه کردن به مسائل و موضع گیری ها، جهت گیری ها رو شامل میشه. رویکردها معمولا امور شخصی هن. اگر بخوایم این رو بیشتر باز کنیم، در قبال دو تا واژه دیگه میتونیم این رو معنا کنیم، یکی روش هست، یکی هم دیدگاه یا خانش. روش یک چیز اثبات شده یا بگیم ثابت شده و خیلی بین الاذهانی تره و یک سبک و سوی مشخصی پیدا کرده، اما رویکرد عامه، خیلی میتونه شخصی باشه، اما روش نه، خیلی شخصی نمیتونه باشه و معمولا هم یه چیز تعریف شده است. و همچنین دیدگاه، در برابر دیدگاه روی کرد ها دیدگاه خیلی نزدیک به روی کرد، منتها باز روی کرد دیدگاه نیست، چون دیدگاه ممکنه بعد از روی کردها حاصل بشه. روی کرد در واقع اون جهتگیری اولیه هست که به یک موضوع نگریسته میشه. البته این جهتگیری هم با توجه به اون عقبه های ذهنی صورت میگیره، یعنی اون پیش ذهنیت هایی که در نسبت به موضوع در قبال موضوع برای یک پژوهشگر حاصل میشه، اون عقبه های ذهنی به انتخاب روی کردها و از اونجا به دیدگاه ها کمک میکنه. خب این اولین واژه که به نظر من بیشتر از این نیازی نیست اینو باز کنیم. دومین واژه شناسیه، یعنی رویکرد شناسی. ما میخواییم اولین کاری که بکنیم اینه که این رویکردها رو بشناسیم، یعنی این رویکردها رو باز کنیم و بشناسیم و ببینیم که این رویکردهایی که نسبت به مطالعات تکفیر انجام شده اینها چی هم؟ و چنانچه در پیشینه عرض خواهم کرد که تا حالا همچین کاری صورت نگرفته، لذا نیاز هست که این کار انجام میشه. بحث بعدی انتقادیه. ما این بحث روی کرده ها رو به نحو توصیفی پیش نمیبریم، بلکه به نحو انتقادی انجام میدیم. یعنی فقط توصیف نمی کنیم که این روی کرد اینگونه است، بلکه مباحث دیدگاهمون انتقادی خواهد بود. مسئله دیگر مطالعات تکفیره. یه وقتی هست که ما به تکفیر میپردازیم، مباحث گوناگونی که راجب تکفیر وجود داره، یه وقتی هست که نه ما راجب مطالعات تکفیر سخن میگوییم. مطالعات تکفیر، نگاه کردن به مطالعات تکفیر نگاه دوم هست، درجه دوم هست. مثلا بحثی که ما میکنیم راجب خود تاریخ که به واقعیت ها میپردازه و راجب فلسفه انتقادی تاریخ که به خود تاریخ نگاری میپردازه، این به منزله همون میشه. یعنی فلسفه انتقادی تاریخ که به خود به تاریخ نگاری میپردازه یه نگاه دومه که با به مطالعاتی که راجب تاریخ یا مثلا به نگاه هایی که راجب تاریخ نگاری وجود داره یا تاریخ نگاری هایی که انجام شده اونها رو مورد مطالعه قرار میده. پس ما مطالعات تکفیر رو روی کرد شناس می کنیم. و چهارمین نکته جهان اسلام هست که منظور ما بیشتر حوزه های مرکزی جهان اسلام هست، حوزه هایی که به علم و دانش معروفند و به این بحث ها پرداختند که ما میبینیم ایران، عراق، مصر و عربستان و اخیراً تونس و پاکستان بعضاً به این بحث ها پرداختند و سایر حوزه ها نیستند. مثلا تونس اخیراً این مرکز مطالعاتی داره به نام مؤمنین بلا حدود که بعد این مؤمنون بلا حدود با پول امارات چیز میشه و از ببخشید کشورهای خلیج رو از نکردم، کشورهای خلیج هم به این مباحث پرداختن، کویت و دیگر کشورها به این مباحث علاقه مند هستن، یا مثلا خود قرضاوی که ساکن قطر بود. و همه اینها به مباحث تکفیر پرداختن و منظور ما از جهان اسلام همین کشورهایی هستند که به مباحث تکفیر پرداختن. آخرین واژه روی کرده تمدنی هست که انشاءالله بیشتر راجع بهش سخن خواهیم گفت، یعنی با دیدگاه تمدنی، با منظر تمدنی، با روی کرده تمدنی، یعنی جهتگیری ما به مسئله تکفیر و جهتگیری که در حوزه مطالعاتی جهان اسلام وجود داشته با روی کرده تمدنی، منظور ما این روی کرده هست که ما هم به این روی کرد تمایل داریم و بحثمون رو انجام دادیم و فکر میکنیم که این روی کرد بیشترین کاربرد را در حل چالش تکفیر دارد. این اولین بحث ما بود که بحث واژگان. بحث دوم راجع به ضرورت این مسئله هست. اولین نکته‌ای که توی بحث ضرورت شناخت روی کرده میشه گفت اینه که ما تکفیر رو اگر بخوایم مسئله شناسی بکنیم نیاز به این داریم که روی کردمون مشخص باشه. یا اینطوری هم میشه گفت که روی کردها هستن که هستی شناسی مسئله تکفیر رو مشخص میکنن. یعنی این که شما از تکفیر چه برداشتی بکنید بستگی به این داره که شما باید چه روی کردی ورود کنید. لذا شناخت روی کرد کمک میکنه که شما خودآگاهانه وارد مسئله تحلیل تکفیر بشید. و دومین ضرورت این بحث اینه که راه حل ها رو میبینه. این که اگر ما اینها رو تفکیک نکنیم نمیبینیم که آقا این روی کرد چه راه حلی راه میده و اون روی کرد چه راه حلی راه میده. لذا اگر بخوایم اینها رو تفکیک راه حل ها رو ببینیم که چالش ها رو چطوری حل میکنن باید ببینیم که این روی کرد با اون روی کرد چه تفاوتی داره تا اون تفاوت های در راه حل ها رو هم بتونیم ببینیم. و سومین نکته‌ای که میشه در ضرورت بحث گفت اینه که ما یک منظری رو داریم طراحی میکنیم یا یک منظری رو داریم برای شما نشون میدیم که بیرونیه و یک منظریه که کلانه، یعنی این منظر تا حالا بهش نگریسته نشده یا کمتر نگاه شده. ما میایم این مطالعات رو با یک منظر بیرونی میبینیم و بعد چالش سنجی میکنیم که ببینیم کجا حفره ها وجود داره، کجا چالش ها وجود داره، این مطالعات به چه صورت پیش رفته و چگونه پیش بره بهتره. و نکته آخری که قبل از اصل بحث هست پیشینه است. من پیشینه‌ای که قریب به این بحث باشه یا اقرب به این بحث باشه پیدا نکردم. تنها پیشینه های بعید وجود داره و اون مسئله کتاب شناسیه که احیانا صورت گرفته. کتاب شناسی هایی که راجع به تکفیر انجام گرفته میتونیم به عنوان یک پیشینه معرفی کنیم. و یک پیشینه دیگری هم که در آقای دهشیری انجام داده جایگاه مطالعات افراطی‌گری در روابط بین الملل، که اون هم هرچند از این لحاظ که در روابط بین الملل و اون هم مطالعاتی که افراطی‌گری در غرب صورت میگیره از این لحاظ خیلی بعیده، یعنی به بحث ما ربط آنچنانی نداره، ولی یک جهتش ربط داره و اون اینه که ایشون اومده این روی کردهایی که غربی ها به مباحث مطالعات افراطی‌گری دارن اونجا مطرح کرده، روی کردها رو گفته، روی کردهای روشی و محتوایی رو اونجا گفته است. خب تا اینجا به مقدمات بحث پرداختیم، حالا وارد اصل بحث میشیم. یه صلواتی هم خط کنیم. صلی الله محمد و آل محمد. خب راجع به اصل بحث ما همچنان که در ابتدا عرض کردیم اصل بحث رو من به دو قسمت تقسیم میکنم. یکی تبیین شاخصه های این رویکردها و اینکه اصل این رویکردها چی هستن، و دوم بحث نقد هست. اولین بحث اینه که ما رویکرد شناسی که انجام دادیم حدود 6 تا رویکرد رو رصد کردیم یا استخراج کردیم، استنباط کردیم. و همونطوری که عرض کردم این یک مسئله استنباطی هست، یک مسئله استخراجی هست، یعنی هر کسی میتونه یک ممکنه رصد بیشتری داشته باشه، رویکردهای بیشتری رو استخراج بکنه. و همونطوری که عرض کردم این مسئله در بدو تولد قرار داره و هنوز کار زیادی باید پیش بره تا این رویکردها مشخص‌تر بشه و روی اونها دقت‌های بیشتری صورت بگیره. و ممکنه عناوین هم مورد خدشه باشه که انشاءالله از ناقدان محترم استفاده میکنیم. اولین روی کردی که ما میتونیم ازش نام ببریم روی کرد جریان شناختیه. منظور ما اینه که یک جریانی رو به عنوان مسئله تکفیر، یعنی اول ما نگاه کنیم که مسئله تکفیر در قرن جدید چطوری مطرح شد. وقتی که مثلا این بحث های وهابیت پیش اومد، بعدش بحث های القاعده و داعش و این مباحث، یا از مصر شروع کنیم مباحث دیگر، این بحث ها که پیش اومد مردم یا بگیم جامعه علمی جامعه دینی متوجه شد که روی خطر روی تکثیر خیلی روی جهان اسلام زیاده و باید برای این چاره اندیشی بکنیم. لذا اومدن مباحث تکفیر رو شروع کردن، نقد کردن. حالا که اومدن مباحث تکفیر رو نقد کردن، ما می‌بینیم که یک رویکردی که خیلی حاکم شد اون بحث فرق مذاهبی بود. منظور ما از جریان شناختی اینه، رویکرد جریان شناختی اینه که بر اساس یک روش سنتی فرق مذاهبی که رایج بود اینا تشخیص دادن که یک جریان هست که مقصر چیه؟ مقصر این تکفیر هست و اون جریان وهابیت هست و جریان که بعدن مثلا بگیم که جریان های تکفیری مسلح بهش میگن یا جهادی هم گفته میشه احیانا که ممکنه این واژه زیاد مناسب نباشه. به هر حال این رویکرد این رو میگه که یک جریان رو ما باید رصد بکنیم، این جریان کجا قرار داره، مثلا عربستان اینجا آغاز شده و قبلش کجاست، مثلا ریشه در افکار ابن تیمیه داره و بعد این قبلش کجاست، ریشه در اهل حدیث داره، اونها کجان، مثلا عثمانیان، بعدش هم به خوارج هم به گونه ربطش میدیم و این بحث جریان شناسی اینطوری انجام میشه که حالا روی این خدشه های درونی بیرونی زیاده و شاخص های این روی قدر رو هم اگر عرض بکنیم بر اساس این خواستگاهی که برای این روی کرد وجود داشته خیلی طبیعیه که شاخصه هایی که برای این روی کرد هست بیشتر فرق مذاهبیه، یعنی کمتر اومدن روی بحث تکفیر و اینکه ریشه های این رو در بیارن، میان مباحث مسئله های این تکفیر رو مطرح میکنن. مثلا چی؟ مثلا میگن توسل، مثلا استغاثه، خب مثلا اینا شبهاته، مثلا میرن روی مبانی میگن توحید و شرک، میگن سنت و بدعت، میگن ایمان و کفر، اینا مبانیه. بس میرن سراغ مباحث کلامی که این با این مباحث کلامی اگر فکر میکنن که اگر این مباحث کلامی مشکلاتش حل بشه مشکل تکفیر چی میشه؟ حل میشه. این یک روی کرد. روی کرده دوم روی کرده فقهیست که تمرکزش بر حکمه، حکم شناختیست، یعنی حکم فقهی تکفیر رو رصد میکنه. میگه که چرا تکفیر در جهان اسلام هست؟ چون تکفیر در و پیکر نداره، تکفیر ضابط مند نیست. که این البته بر اساس ریشه شناسی که بنده انجام دادم فکر میکنم به غزالی برگرده. قبل از غزالی من چیزی پیدا نکردم، ممکنه قبل از غزالی هم این باشه، ولی اولین نکته های انطلاقی که از این مباحث من میبینم توی کلام غزالی هست که میگه فعلم ان التکفیر حکمون، یعنی میخواد بگه که اینهایی که اون بحث تکفیر رو مطرح میکنن باید بدونن که این تکفیر یک حکم است. همینجوری نباید بیان هر کسی یه تکفیری بکنه، هر کسی بیاد حکم به کفر صادر کنه و اینها. لذا اینها میان بر اساس این رویکرد میاد ضابط مندش میکنه، میگه که تکفیر چیه؟ تکفیر یک حکمه، شما باید مراعات بکنید تو اون حکم، این که کسی رو بدون ضابطه تکفیر نکنه. حالا ضابطه ها چیه؟ میگن که موانع رو باید بسنجی، شرایط تکفیر رو بسنجی، این که چه کسی تکفیر میکنه این رو باید ببینیم و اینها رو اگر ببینیم و میتونیم مسئله تکفیر رو ضابطه مند کنیم و حلش کنیم. مثلا میگن که ببینین تأویل داره طرف نداره، جهل داره نداره، تعمد داره یا نداره، جهود داره نداره، شرایط گوناگونی که ذکر شده در این مباحث. روی کرد سومی که رصد کردیم روی کرد سکولاریستی است که بیشتر در حوزه های این مؤمنون بلا حدود این روی کرد رو دنبال میکنه و جاهای دیگه غرب هم این روی کرد رو دنبال میکنه. بعضن میاد میگه که از کجا این تکفیرها ریشه گرفته، میگه از اسلام، از اصل اسلام، از اینکه اسلام به عنوان یک دین میاد دیگران رو تکفیر میکنه و از اونجا وارد حوزه درونی میشه، یعنی میاد اول بیرونی ها رو حذف میکنه از صحنه، وقتی بیرونی ها رو حذف کرد شروع میکنه به داخل و جا خودشو میخوره. خب میاد قشنگ از بیرون وارد درون میشه و خودشون بین هم تکفیر میکنن. و اصل مسئله این که یک حکومت قدسی باشه، مقدس باشه، به نام های این چنینی بیاد، این ریشه اساسی تکفیر هست. ما باید این جوره این دولت های این چنینی، حکومت های این چنینی رو باید برداریم تا ریشه تکفیر کنده بشه. لذا شاخص اصلی این رویکرد حذف اقتدار دین از صحنه اجتماعی و سیاسی هست. لذا راه خروج از بنبست را هم رویکرد سکولاریستی میدونه، میگه که باید سکولار بود تا از شر تکفیر خلاص بشه. یه رویکردی که با رویکرد نخست خیلی تلاقی داره، اما من این رو جدا آوردم به دلیل اهمیتی که داره و میتونه روی این بیشتر کار بشه و این رو جدا بکنیم. ببینید رویکرد فرق مذاهبی هم رگه‌هایی از این داره، ولی این یه خیلی حادتره و اون رویکرد فرقه گرایانه هست. رویکرد فرقه گرایانه اصلش بر اینه که فرقه من خیلی خیلی اصیل هست و هیچ فرقه دیگری اصیل نیست و چیز اصل نداره و لذا هست، یا حداقل نسبت به یک فرقه خاصی این رویکرد میشه اتخاذ کرد. و این رو ما رویکرد فرقه گرایانه به خاطر چی میگیم؟ چون اصلا به خودش هیچ نگاه انتقادی نداره و هر چی به خودش میبینه توجیه، برای خودش فقط توجیه قائله، فقط توجیه میکنه و دیگران رو میاد. مثلا من اگر بیرون مثال بزنم میترسم که از داخل مثال بزنم بعد ساعتها روی این چیزها کار بشه و بگن که این اونجوری نیست. نه ببینید، مثلا یک کتابی هست در عبدالملک بن عبدالرحمن نوشته، شافعی، الفکر التکفیر عند شیعه حقیقت ام افترا. خب این یکی از این کتاب هست که میاد روی شیعه زوم میکنه و میگه که شیعه تکفیریه و هر مثالی پیدا میکنه اینجا چیز میکنه. اصلا راجع به این که جریان های دیگه چه تکفیری دارن هیچ نگاهی نمیکنه و بلکه توجیه میکنه. در برعکسش هم هست، یعنی ما اگر این نگاه رو در از درون خودمون هم دنبال کنیم، همچی روی کردی وجود داره که میگن فقط دیگران تکفیر دارن و ما هیچ تکفیری نداریم و اصلا هم معتقد نیستن که اینجوری مسئله رو به سمت راه حل یک بنیادین بکشونن، بلکه مسئله رو فرقه‌ای میکنن و فرقه ها رو اصالت میدن و بر اساس اصالت فرقه‌ای میخوان مسئله تکفیر رو حل کنن که شدنی نیست. در برابر این رویکرد تمدنی قرار داره. حالا من قبل از اینکه رویکرد تمدنی رو شرح بدم، انتقادهایی که رویکردهای دیگه دارن رو خلاصه وار خدمتتون عرض میکنم. وقتی هم دارم یا نه؟ خب من مختصرا عرض میکنم چون رویکرد تمدنی رو هم یه ذره شرح بدم. مختصرا اینکه رویکرد جریان شناختی همونطوری که عرض کردم میراث داره روش ملی نهالیه و تصور فرقه ناجیه در اون پررنگ و لذا تیپ مسائل اون به فرقه ناجی نزدیکه و بیشتر به نقد فرقه میپردازه تا نقد تکفیر، یعنی اصلا کاری به زیاد به مسئله تکفیر نداره، تکفیر براش ثانویه. درسته نقطه انطلاقش تکفیره، ولی گرفتار حاشیه های فرقه ای میشه چنانکه اون حاشیه ها اصل میشه، یعنی فکر میکنه که این مسئله چون مسئله هست لذا از اصالت داره، نمیبینه که همین مسئله ها در طول تاریخ باز تولید شده. مثلا یک مسئله امروز باز تولید میشه، یه مسئله دیگه جا دیگه اون باز تولید میشه، یه جا سیاست اصل میشه، یه جا اعتقاد اصل میشه، یه جا مثلا قبور اصل میشه و بر اساس اون تکفیر، یک جا قصور اصل میشه و بر اساس اون تکفیر شکل میگیره، یه جا مسئله خلق قرآن پیش میاد، یه جا مسئله قدر پیش میاد، مسائل دیگه پیش میاد و لذا مسئله ها اصل نیست ولی